بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 44 سطر 16 هم المثلة العشرون فی ان عدم الاخص اهم من عدم الاهم. در اینجا یه مسئله منطقی رو مطرح میکنند. البته این مسئله هستش در منطق بیان میشه، ولی شاید بتوانیم بگیم که هم مسئله منطقی است، هم به یک اعتبار فلسفی و کلامی است. در منطق خوندیم اگر بین دو کلی عموم خصوص مطلق باشد، بین دو سلب اونها هم عموم خصوص مطلقه، منتها با عکس شدن عام و خاص. وقتی که هر دو ایجابی هستند، یکی عام یکی خاص. وقتی هر دو سلبی شدن، اون خاص می شود عام و اون عام می شود خاص، ولی رابطه همچنان عموم خصوص مطلقه. مثلا انسان و حیوان که هر دو ایجابی هستند، نسبت عموم خصوص مطلق دارند. حیوان عامه و انسان خاص، این روشنه، زیرا حیوان بر چیزهای صدق میکنه که انسان در چیزها صدق نمیکنه، ولی بر هر چیزی که انسان صدق کند حیوان صدق نیکند. سلام علیکم. حیوان تمام مصادیق انسان را شامل می شود، ولی انسان بعض مصادیق حیوان را شامل می شه. پس حیوان می شه عام و انسان می شه خاص و بینشون خصوص مطلق. حالا اگر این دوتا رو سلبی کردیم، حیوان شد لا حیوان و انسان شد لا انسان، افرادی رو که لا حیوان شامل می شود شجر است و حجر، اینا لاحیوان هست، بقیه رو لاحیوان نمیتونی شامل بشه، تمام حیوانات از تحت لاحیوان خارج هست از جمله انسان، فقط شجر و حجر تحت عنوان لاحیوان داخل هست، یعنی نباتات و جمادات. البته مجردات هم که اصلا مورد بحث نیستند، اما در تحت لاحیوان شجر داخله، حجر داخله، که این دوتا تحت لاحیوان هم داخل بودند. غیر انسان هم هر حیوان دیگه هست داخله، این همه لاحیوان هست. پس حیواناتی که غیر انسان هست تحت لاحیوان داخل هست، تحت لاحیوان داخل نیستند. شجر و حجر مشترک هست، هم تحت حیوان داخل، هم تحت لاحیوان داخل هست، هم تحت لاحیوان. اما لاحیوان افرادی رو شامل می شود که لاحیوان دیگه نمی شود اونها رو شامل می شه، و اونا عبارتند از بقیه حیوانات غیر از انسان، که اونها رو لاحیوان شامل می شه ولی لاحیوان شامل نمی شه. پس شمول لاحیوان بیشتر است از شمول لاحیوان، و به این جهت لاحیوان می شود عام و لاحیوان می شود خاص، در حالی که وقتی ثبوتی بودن برعکس بود، حیوان عام بود و انسان خاص. خب حالا ما همین مطلبی که گفتیم با مثالم تبیین کردیم، میخوام به یه عبارت کوتاهی بیانش کنیم. میگیم که اشیایی که وجودن عموم خصوص مطلق دارن، عدمن هم عموم خصوص مطلق دارن، منتها عکس وجودن. به عبارت اینها، اونهایی که وجودن عموم خصوص مطلق دارن تتعاکس و عموم عدمن، یعنی در حال عدم عکس میشوند، عکس میشوند، نه یعنی نسبتشون عوض میشه، نسبت هم عموم خصوص مطلقه، اون عام و خاص عکس میشوند، عام میشه خاص، خاص میشه عام. این مطلب خیلی روشنه و در منطقه خوندید، اینجا تقریبا حالت تکراری براتون داره. صفحه 44 صفحه 16 المسألة العشرون في أن عدم الأخذ أعم من عدم الأعم. اگر چیزی اعم بود به اخذ، عدم اون اخذ اعم می شود از عدم اون اعم. مثلا عدم انسان اعم می شود از عدم حیوان. قال مصنف و الاشیاء المترتبت فی العموم و الخصوصه وجودن، اشیایی که در حالی که وجودیند ترتیب عموم خصوص بینشون هست، یعنی یکی عامه یکی خاصه، اینها در حالی که عدمی میشوند عکس میشوند. تتعاکس و عدمن، یعنی در حالی که عدمی بشوند عکس میشوند. در حالی که وجودیند یکی عامه یکی خاص، در حالی که عدمی بشن اون عام میشود خاص، اون خاص میشود عام. اقولو اذا فرض امران که احدهما اعم من الاخر. البته توجه کنید یه مطلبی است که نوعا درش اشتباه میکنند. گاهی سوال میکنند مثلا بین زید و عمرو از نسب عروه چه نسبتی است؟ همین واضحه که سوال غلطیه. ما همیشه نسب عروه رو بین دو تا کلی ملاحظه میکنیم، نه بین جزئیات. بین زید و عمرو اصلا نمیشه نسب عروه قرار داد. هیچ کدوم از انهای نسب بین زید و عمرو نیست، همیشه نسب بین کلیات که یکی از چهار تا میشه. در اینجا که ما میگیم اضافه روز امران، یعنی اضافه روز امران کلیان، که احتیاج نداره که قید کلیان بیاریم، خودش روشنه. اضافه روز امران احد هم و اهم من الاخر چل حیوان و انسان، این یک شرط بود برای اضافه. شرط دوم و نصبه عدم و احد هما الالآخر بالعموم و الخصوص، اینم شرط دومه. وجد عدم الاخص اعم من عدم الاعم، اینم جوابه. شرط دوم مهمه که بهش توجه بشه. شرط اول روشنه، دو امری داشته باشیم که بینشون یکی اعم از دیگری باشه، یعنی بینشون خصوص مطلق باشه مثل حیوان انسان. شرط دوم اینه که و نصبه، یعنی و ازا نصبه عدم و احده ما الالآخر، یعنی الا عدم الاخر، عدم یکی به عدم دیگری نسبت داده شود. نسبت داده شود این نسبت سنجی شود بالعموم و الخصوص، یعنی عدمشون هم عموم و خصوص داشته باشن. این عبارت رو شرط قرار داده، یعنی و اگر بین عدمهایشان هم عموم خصوص مطلق باشد. سوال می شود که مگر میشه که بین وجوداشون عموم خصوص مطلق باشه و بین عدمهاشون چیزی دیگه باشه که شما شرط میکنید که بین عدمهاشون باید عموم خصوص مطلق باشه؟ اگر دو چیز بین وجودشون عموم خصوص مطلق بود، حتما بین عدمشون عموم خصوص مطلق هست. نه اینکه دو فرض ممکن است شما با اذان نصبه یه فرض رو ذکر بکنید یه فرضیه رو خارج کنید، اینطور نیست. همه جا عموم خصوص مطلق بین عدم ها برقراره، در حالی که ظاهر عبارت اینطور نشون میده. اگر فرض شود، اضافه رو یعنی اگر فرض شود و اگر نسبت داده شود در حد ما بالآخر بالعموم الخصوص مخوجه، معلوم میشه که یه جای دیگه هم داریم که این دوتا کلی که بینشون اون خصوص مطلقه، اگر عدماشون به هم نسبت داده بشوند اون خصوص مطلق ندارند، در حالی که ما همچین جایی نداریم. پس این عبارتی چطوری باید توجیه کرد؟ عبارت همونطور که الان بین صحبت هم اشاره شد اینطور میشود و ما اگر خواستیم نسبت بدیم، نه اونها نسبت داشتند، اونها نسبت اون خصوص مطلق دارند، ما اگر خواستیم بینشون نسبت گیری کنیم و اون خصوص مطلق دیدیم، باید بدانیم که یکی از اونها که قبلا خاص بوده حالا شده عام و اون دیگری که قبلا عام بوده حالا شده خاص. پس اذان نسب این ازامال اون نسبته، نه مال اون رابطه است. نمیگه اگر نسبت دادی و رابطه رو اون خصوص مطلق یافتی، رابطه هم که اون خصوص مطلق هست. پس اگر مال این رابطه نیست، اگر مال نسبته، یعنی اگر نسبت دادی و نسبت بین هما رو سنجیدی و یافتی که بینشون اون خصوص مطلقه که حتما هم خواهی یافت، وقت بدان که اون آن بعد از عدم معدوم شدن خاص می شود و اون خاص بعد از عدم معدوم شدن آن می شود. و نسب عدم و احده ما الالآخر، یعنی الالعدم الاخر، عدم یکی رو با عدم دیگری سنجیدی و یافتی که بینشون اون خصوص مطلقه. در چنین حالتی که دو امری که بین اثباتیشون بین وجودیشون اون خصوص مطلق بود، حالا خواستی عدمهاشون رو به هم نسبت بدی که قهران باز بینشون خصوص مطلق خواهد شد، اگر چنین دو امری داشتی و دو عدمشون رو به هم نسبت دادی، وجده عدم الاخص اعم من عدم الاعم، یافت می شود که عدم الاخص اعم است از اون عدم الاعم، یعنی اون اخص رو وقتی معدوم کردی اعم می شود از اون عامی که معدومش می کنی. از فعین الحیوان شروع می کنی به مثال زدن و در قالب مثال این مدعا رو اثبات میکنه. دلیلش همین مثاله یا مثالهای از قبیل این مثال. اصفه این الحیوان درباره وجودی بحث میکنه. اینو توجه کنید، عبارت رو تقطیع میکنم، تقطیعش مهمه، باید توجهش داشته باشید. قسمتی از عبارت داره بیان میکنه که وجودی این دوتا اگر ملاحظه شود حیوان میشه عام، انسان میشه خاص. قسمت بعدی این عبارت بیان میکنه که اگر این دوتا عدم میشدند اون عام میشود خاص، خاص میشود عام. پس قسمت اول عبارت مدعا رو اثبات نمیکنه، بلکه ثابت میکنه که بین اون دو حیوان و انسان رابطه اون خصوص مطلق هست، بین دوتا وجودی ها رابطه اون خصوص مطلق هست و کدومشون عام و کدومشون خاص. بعد از اینکه اینها رو هر دو رو معدوم میکنه، اون وقت وارد بحث میشه و ثابت میکنه که اگر معدومشون کردیم بازم رابطه اون خصوص مطلق برقرار مطابق بحث. حیوان رو اول میگه عامه، چطور؟ میگه حیوان دو تا فرد شامل میشود، یکی انسان یکی غیر الانسان، دو فرد شامل میشه. منظور از غیر الانسان در اینجا غیر الانسانی است که حیوان باشد، چون ببینید داره میگه حیوان شامل میشود، حیوان غیر انسانی رو که شجر و حجر باشه که شامل نمیشه، غیر انسانی رو که حیوان باشه شامل میشه. پس درسته اینطوری عبارت آورده که حیوان شامل انسان و غیر انسان میشود. خب غیر انسان حجر و شجر هم هست، اما اینجا مراد اون شجر و حجر نیست، مراد از غیر انسان غیر انسانی است که حیوان باشه. پس اینطور شد، حیوان شامل میشود انسان و غیر انسانی رو که حیوان است، در حالی که انسان شامل خودش فقط میشه، شامل غیر انسان نمیشه. پس حیوان دو فرد دارد، انسان و غیر انسان، اما انسان فقط یه فرد دارد که انسان است، دو فرد نداره. پس افراد حیوان بیشترند، از این جهت حیوان میشود عام. این مال حیوان و انسان که هر دو موجودی هستند، کدومشون عام کدومشون خاص، روشن شد که حیوان عامه و انسان خاص. عدمیشون میکنیم برعکس میشن که وقتی رسیم عرض میکنن. فإن الحیوان یشمل الانسان و غیر الانسان، شامل انسان و غیر انسان میشه. هر چه مراد از غیر انسان، غیر انسان است که حیوان باشه. پس حیوان شامل دو تا شد. فغیر الانسان یعنی شامل دو تا شد، یکی انسان یکی غیر انسان. فقیر الانسان یعنی این دومی، این دومی دیگه مشمول انسان نیست، یعنی انسان او رو شامل نمیشه ولی مشمول حیوان هست. بر این غیر الانسان انسان صرف نمی کنه، بلکه عدم الانسان صرف می کنه، ولی بر همین عدم الانسان حیوان صرف می کنه، عدم الحیوان نمی کنه صرف کنه. پس حیوان بر این عدم الانسان صرف کرد، در حالی که انسان بر این عدم الانسان صدق نشد. پس انسان و حیوان در صدق بر انسان شریکند، هر دوشون بر انسان صدق میکنن، اما در صدق بر عدم الانسان تفاوت دارند. حیوان صدق میکنه، انسان صدق نمیکنه. پس انسان میشه صاحب یک فرد، حیوان میشه صاحب دو فرد. پس چیزی که دو فرد داشته باشه اهمه، پس حیوان اهمه. فإن الحیوان یشمل انسان رو یک و غیر انسان رو دو. فقیر الانسان یعنی دومی که حیوان شاملش میشد. لا یستغ علیه الا انه انسان. انسان باید صدق میکنه، یعنی انسان شاملش نمیشه. حیوان شاملش میشد، انسان شاملش نمیشه. ولی یستغ بر غیر انسان عدم الانسان، پس انسان شاملش نمیشه، شامل غیر انسان نمیشه. اما حیوان چی؟ میفرمان عدم الحیوان بر غیر الانسان صدق نمیکنه، پس خود حیوان صدق میکنه. معلوم میشه که حیوان شامل عدم الانسان میشه. ولا یستغ علیه یعنی بر عدم الانسان عدم الحیوان، بر عدم الانسان عدم الحیوان صدق نمیکنه، بلکه خود حیوان صدق میکنه. لانه یعنی غیر الانسان احد و انواع الانسانه، احد و انواع حیوانه. لانه یعنی لانه غیر الانسان احد و انواع حیوان، یکی از انواع حیوان غیر الانسانه، یکیش هم انسانه. پس بر غیر الانسان عدم الحیوان صدق نمی کنه، بلکه حیوان صدق می کنه. ولی عدم الانسان صدق می کنه و انسان صدق نمی کنه. پس انسان نمی تونه بر عدم الانسان صدق کنه، در حالی که حیوان بر عدم الانسان صدق می کنه. یعنی عدم الانسان فرد انسان نیست، ولی فرد حیوان هست. پس حیوان داره این فرد هست، در حالی که انسان داره این فرد نیست. فرد دیگری هم که انسان و حیوان داره که مشترکن، همون انسانه، که هم برای انسان هست هم برای حیوان هست. پس یه فرد مشترک دارن، یه فردی دارن که مال حیوان مال انسان نیست، بنابراین حیوان میشه اهم. توجه کنید چطوری بیان کرد اهم بودن حیوان رو، عبارت خود مشکلشه. میتونست خیلی راحت‌تر از این بگه، ولی اینطوری گفت که اول حیوان رو شامل کرد، شامل انسان و غیر انسان، بعد غیر انسان رو برداشت توضیح داد. گفت این غیر انسان مصداق انسان نیست، مصداق عدم الانسانه و مصداق عدم الحیوان نیست، بلکه مصداق خود حیوانه. پس عدم الانسان مصداق انسان نیست، بلکه مصداق عدم الانسانه. ولی این عدم الانسان مصداق عدم الحیوان نیست، بلکه مصداق خود حیوانه. پس نتیجه می شود که عدم الانسان مصداق انسان نیست، در حالی که مصداق حیوان هست. از اول می تونست این طور راحت بگه، اینکه عدم الانسان مصداق انسان نیست، مصداق حیوان هست. ولی این خود پیچون دادش. تا اینجا بیان شد که حیوان اهم است و انسان اخص و بین هما مخصوص مطلق. حالا می خواهم هر دو رو سلبی کنیم، انسان رو بکنیم لا انسان، حیوان رو بکنیم لا حیوان. وقت ببینیم که بازم مخصوص مطلق برقراره، منتها اون عام می شود خاص، اون خاص می شود عام. می فرماید وقتی که ما انسان رو تبدیل کردیم و لا انسان درست شد، این لا انسان در سه چیز صدق می کند: شجر، حجر و حیواناتی که انسان نیستند. فقط بر انسان نمی تونه صدق کنه، حالا بر اون سفر دیگه صدق می کند. ولی لاحیوان، لاحیوان بر شجر صدق می کنه، بر حجر صدق می کنه، بر بقیه صدق نمی کنه. پس انسان، لا انسان سه مصداق داره: حجر، شجر و حیواناتی که انسان نیستند. در حالی که از بین این سه مصداق لاحیوان فقط دو تاش داره که حجر باشه و شجر. اون سومی رو که حیواناتی که انسان نیستند شامل نمیشه. پس لاحیوان دو فرد داره، دو مصداق داره، ولی لا انسان سه مصداق داره. خب اونی که سه مصداق داشته باشه اهم است از اونی که دو مصداق داره. پس لا انسان اهم است از لاحیوان. و یستق ایزن عدم الانسان علا مالیس به حیوان. این ایزن رو توجه کنید اینجا باید چی آورد. چون در عبارت قبل گفت عدم الانسان صادق است بر غیر انسان، حالا میگه و ایزن صادق است بر غیر حیوان. این ایزن رو مربوط کنید به ماقبل. در ماقبل گفت عدم الانسان صرف میکند بر غیر الانسان، حالا میگه و ایزن صرف میکند علام الاسه به حیوان. از هم غیر انسان رو شامل میشود. غیر انسان گفتیم یعنی چی؟ غیر انسانی که حیوان باشد. هم غیر انسان رو شامل میشود، هم مال لکسر حیوان رو شامل میشه. یعنی تمام مصداق لکسر حیوان رو، تمام مصداق عدم الحیوان رو، تمام مصداق لاحیوان رو شامل میشه. علاوه بر این غیر انسان هم شامل میشه. غیر انسانی هم که حیوان باشه شامل میشه. پس لاحیوان الان سه طور شامل شد. هم مصادیق حیوان، هم مصادیق لاحیوان رو که شجر و حجره شامل شد، هم عدم الحیوان یا غیر الانسان، غیر الانسان میشه حیوان است شامل شد. سه تا شامل شد و هو ظاهرون، یعنی این که عدم الانسان صدق میکند بر مالای سر حیوان یعنی بر حجر و شجر روشنه. فعدم الحیوان شامل میشود حجر و شجر را، ولی شامل نمیشود افراد عدم الانسان را. عدم الانسانی که حیوان است شامل نمی شود افراد عدم الانسان را، یعنی عدم الانسانی که حیوان است. اونا دیگه لاحیوان شامل نمی شه چون حیوان هست، لاحیوان نیستند. ولی عدم الانسان شامل می شود تمام افراد ما لیسه به حیوان رو، یعنی حجر و شجر. علاوه بر این که غیر الانسان رو شامل می شود، تمام مالکسه به حیوان رو هم که شجر و عجر باشه شامل می شود. فیکون و عدم الاخص که در مثال ما عدم الانسان بود، اعم من عدم الاعم که در مثال ما عدم الحیوان بود، یعنی عدم انسان یا لا انسان اعم می شود از عدم حیوان یا لا حیوان. خب حالا کلام خواجه رو معنا میکنید. فاذا ترتب شیئان فی العموم و الخصوص وجودن، اگر دو شی در عموم و خصوص به نحوی مرتب شدن در حالی که موجود بودن، در حالی که دو امر اثباتی بودن، دو امر وجودی بودن، با هم ترتیب پیدا کردن، ترتیب به این صورت که یکی شد اهم یکی شد اخص، ترتیب به این صورت پیدا کردن، ترتب فی العکس عدمن، ترتب فی العکس عدم، این دوتا در عکسش ترتیب پیدا می کنن منتها در حالی که معلومند. یعنی در حال عدم ترتیبشون عکس ترتیبی است که در حال وجود داشتند. در حال وجود اون عام بود و بالا بود، این خاص بود و پایین. در حال عدم برعکس میشه، اونی که پایین بود میره بالا، اونی که بالا بود میره پایین. ترتیب عکس یعنی چی؟ و ان یسیر الاخص هم فی طرف العدم، اونی که در طرف وجود اخص بود یسیر هم در طرف عدم، و اونی که در طرف وجود هم بود یسیر و اخص در طرف در طرف عدم. خب مطلب روشن بود، فقط یه خود عبارت یکی به توضیح داشت که توضیحش عکس شد و ظاهرا عبارت هم روشن شد انشاءالله. این مطلبی که در خیلی جاها به درد ما میخوره که ما عام رو اگر مصلوب کنیم میشه خاص، خاص رو اگر مصلوب کنیم میشه، در موارد مختلف این به درد ما میخوره. بله عرض می کنم میاد تو بحثش، بحثایی داریم که از این مطلب استفاده می کنیم، کثیراً استفاده می شه در کلام، در فلسفه، در بسیاری جاهای دیگه. حالا تو خودشناسی، تو جاهای دیگه، هر جایی که مناسبت پیدا کنه، هر جایی که مصداق پیدا کنه. المسألة الهادية والعشرون في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني. وجود و عدم هر یکیشون تقسیم میشن به محتاج و غنی، یعنی چهار قسم پیدا میکنه. یکی وجود محتاج، یکی وجود غنی، یکی عدم محتاج، یکی عدم غنی. وجود غنی یعنی وجودی که احتیاج به فاعل نداره و چنین وجودی واجبه. وجود غنی یعنی وجودی که تأثیر هیچ مؤثری رو نمیپذیره، یا به تعبیر دیگه هیچ مؤثری در اون تأثیر نداره. این چنین وجودی میشه واجب. عدم غنی عدمی است که در معدوم شدنش هیچ مؤثر نمیخواد، در معدوم شدنش مؤثر نمیخواد، همونطور که وجود غنی در موجود شدنش مؤثر نمیخواد. وقت عدم غنی میشه ممتنع، پس وجود غنی میشود واجب، عدم غنی میشه ممتنع. اون عدمی که در عدمش احتیاج به فاعل و مؤثر ندارد ممتنع است. اون وجودی که در وجودش احتیاج به فاعل و مؤثر ندارد واجب است. پس عدم غنی و وجود غنی روشن شد که چیه. اما وجود و عدم محتاج چیه؟ وجود و عدم محتاج هر دوشون ممکنند، یعنی اصلا هر ممکنی وجودش هم محتاج به موتی وجوده، عدمش هم محتاج به عدم العلته. وجودش محتاج به وجود العلته، عدمش محتاج به عدم العلته. تا علت موجود نشود وجود این ممکن حاصل نمیشه، و تا علت معلوم نشود عدم این ممکن حاصل نمیشه. پس این ممکن هم در وجودش محتاج است، هم در عدمش محتاج است. به عبارت دیگر بگویید صاحب وجود محتاج و صاحب عدم محتاج. واجب صاحب وجود غنی است، ممتنع صاحب عدم غنی است، ولی ممکن صاحب وجود محتاج و عدم محتاج هر دو با همه. این مطلب روشنه. الان میخوام ببینیم که این تقسیم به غنی و محتاج، حالا چه مربوط به وجود باشه چه مربوط به عدم باشه، آیا این تقسیمی است که فرد سوم نداره، و یا به عبارت دیگه تقسیمی است حقیقی یا نه؟ تقسیم حقیقی اونیست که اقسامش با هم جمع نشوند، یک، و نتوانیم چیزی پیدا کنیم که هیچ یک از اقسام این تقسیم در اون چیز حاصل نباشند، این دو. به عبارت دیگر نتوانیم اقسامش را در یک جا جمع کنیم و نتوانیم اقسامش را از یک جا رفع کنیم. جمع این اقسام ممنوع، خلو و از این اقسام هم ممنوع. پس اقسام هم مانعت الجمعند هم مانعت الخلوند. پس منفصل حقیقی هم یا این است یا این. میدونیم در منفصل حقیقی همینو داریم که اقسام هم مانعت الجمعند هم مانعت الخلوند. مثلا زوجیت و فردیت وقتی میگیم العدد ما زوجون و مفردون، یه منفصل حقیقی هست و زوجیت و فردیت دو قسمت که بینیشون انفصال حقیقی برقرار. انفصال حقیقی برقرار یعنی نمیتونیم دو تا رو با هم جمع کنیم، یعنی عددی پیدا کنیم که هم زوج باشه هم فرد، و نمیتونیم عددی پیدا کنیم که از هر دو خالی باشه، که نه زوج باشه نه فرد. و از زوجیت فردیت هم مانعت الجمع هم مانعت الخلق، و چیزی که هم مانعت الجمع باشه هم مانعت الخلق منفصل حفیعی است و تقسیم به اون چیز هم تقسیم حفیعی است. حالا ما میخوام بیان کنیم که تقسیم وجود به غنی و محتاج، همچنین تقسیم عدم به غنی و محتاج، این دو تقسیم هر دوشون تقسیم حقیقی هستند، یعنی اقسامش منفصله حقیقی می سازند، و به عبارت سوم یعنی اقسامش قابل جمع نیستند و قابل رفع هم نیستند. نه در شعی می شود این اقسام رو جمع کرد، نه شعی رو می توان از این اقسام خالی کرد. نمی شه یک وجودی یا یک عدمی پیدا شد که هم غنی باشه هم محتاج، و نمی شه یک وجود یا عدمی پیدا شد که نه غنی باشه نه محتاج. پس نه جمع این دو تا عنوان در وجود یا عدم جایز است، نه رفع این دو تا. و وقتی که چنینن که نه جمعشون جایزه نه رفعشون جایزه، معلوم میشه که تقسیمشون تقسیم حقیقی است و منفصله ای که از این دو طرف یعنی غنی و محتاج تشکیل میشود منفصله حقیقی است، نه مانع الجمع تنهاست، نه مانع الخلق تنهاست، بلکه مانع الجمع و الخلق بسار تعبیر کوتاه‌تر منفصله حقیقی است. خب این روشنه. در محتاج غنی دقت میکنید، محتاج غنی با هم جمع نمیشن و هیچ کدومیشون هم از شعی رفع نمیشن، بلکه شعی یا محتاج است یا غنی که توضیح داده شد. المثلت الهادیه والعشرون بیسایکومی که قسمت الوجود والعدم است الى المحتاج والغنی. مصنف گفته و قسمت کل من هما، یعنی قسمت کل من الوجود والعدم، الى الاحتیاج والغنا، یعنی به محتاج غنی حقیقیتون، یعنی این قسمت قسمت حقیقیه و منفصله ای که با اقسام این چنین قسمتی تشکیل می شود منفصله حقیقی است، که هم مانعت الجمع هم مانعت الخلق. اقول کل واحد من الوجود والعدم، یا محتاجن الى الغیر و یا این که مستقنین انها انوزه، ول اول ممکنه، یعنی محتاج، چه وجودش محتاج باشد چه عدمش محتاج باشد، چه البته هر دو محتاجند، هم وجودش محتاج هم عدمش، منتها چه ما بگوییم وجودش محتاج است چه بگوییم که عدمش محتاج است فرق نمی کنه. اون وقتی گفتیم وجودش محتاجه، در ذهن و در نیت داریم که عدمش هم محتاجه. اون وقتی هم که میگیم عدم محتاجه، باز در ذهن و نیت داریم که وجودش هم محتاجه. از اولی ممکن است و ثانی که غنی است، اگر وجود باشد واجبان، او یعنی اگر عدم باشد ممکن. پس ثانی واجب است اگر وجود غنی باشد، ممکن است اگر عدم غنی باشد، که این همه توضیح داده شده از خارج. و هذه القسم حقیقیتون، این قسمت قسمت حقیقی است. قسمت حقیقی یعنی چی؟ یعنی تمنع الجمع و تمنع الخلق. قسمت حقیقی اینه دیگه، که هم مانعت الجمع هم مانعت الخلق. منفصله رو به سه قسم تقسیم میکنن، یکی مانعت الجمع تنها، یکی مانعت الخلق تنها، یکی مانعت الجمع و الخلق، که از این سومی تعبیر میکنن به منفصله حقیقیه، که هم جمعش ممکنه هم خلقش. اما جمعش ممکنه لاستحالت کون المستغنی عن الغیر محتاجا الی، نمیشود یک چیزی که مستغنی از غیر است محتاج به همون غیر باشه. ممکنه مستغنی از یه چیزی باشد و محتاج به چیزی دیگر، ولی مستغنی از چیزی باشد و محتاج به همون چیز، این شدنی نیست. و بالعکس، یعنی محتاج از چیزی محتاج به چیزی باشد و مستغنی از همون چیز، این نمیشه. که یعنی هم استغنا هم فقر در یه جا جمع میشه، هم استغنا و هم حاجت در یه جا جمع میشه، این نمیشه. این اشاره به مانعت الجمع بودنه. اما خلو
ممکن
موجود
داریده، وقتی
چیزی
موجود
شد عدمش هم تصور میشه، لحاظ ذاتش بله، بلکه بهش وجود داریم میشه واجب برغیر. ممکن رو وقتی وجود دارید میشه واجب برغیر، دیگه عدم بهش راه پیدا نمی کنه. ولی بعد از اینکه وجود دارید، ولی به لحاظ ذاتش باز هنوز عدم درش راه داره، به لحاظ ذاتش، نه به لحاظ عطای فایل. به لحاظ عطای فاعل که بهش وجود اصلا شدیده شده واجب بالغیر، اصلا عدم راه پیدا نمی کنه. ولی باقت نظر از این عطا، خود ذات رو نگاه کنید، ذات قابل عدم هست. و اما من الخلوف، گفتیم که وجود و گفتیم استغنا و حاجت قابل اجتماع نیستند، اینو توضیح دادیم و ثابت کردیم. بعد ادعا کردیم که قابل ارتفاع هم نیستند، معنی خلوف دارند. حالا اینو میخوام ثابت کنیم. اما من الخلوف فلانه لا قسم ثالث لهما، قسم سومی برای استغنا و احتیاج نداریم که هر دو رو رفع کنیم و بریم سراغ اون قسم سوم. اگه یه جا قسم سوم داشتیم میتونستیم بگیم در یه موضوعی قسم اول نیست، قسم دوم نیست، قسم سوم هست. ولی حالا که ما قسم سوم نداریم نمیتونیم بگیم در موضوعی نه قسم اول است نه قسم دوم. نمیشه یک موضوعی از قسم اول و دوم خالی کرد. اگه قسم سوم داشتیم خب موضوع از قسم اول و دوم خالی می‌شدیم و قسم سوم به جای این دو تا می‌ذاشتیم. اما وقتی قسم سوم نداریم نمیتونیم موضوعی رو از قسم اول و دوم خالی کنیم. اینجا هم همینطوره. چون قسم سوم نداریم نمیتونیم موضوعی رو از احتیاج و از استغنا خالی کنیم. اما من الخروب به خاطر این است که شأن این است لا قسم ثالث لهما، یعنی برای مستغنی و محتاج قسم سومی نیست تا اینکه شما دو قسم رو بردارید و قسم سوم رو به جای اونها بذارید. فقط ظاهر با این بیانی که گفتیم ظاهر شد که این قسمت وجود به محتاج و غنی، همچنین قسمت عدم محتاج و غنی حقیقیتون قسمتی است حقیقی، نه قسمت مانعت الخلوف و نه قسمت مانعت الخلوف تنها، نه قسمت مانعت الجمع تنها، بلکه قسمتی که هم مانعت الخلوف و هم مانعت الجمع است، یعنی حقیقی است. بله لا قسم ثالث لهما نخیر، به وجود عدم مربوط نمیشه چون بحث ما نیست. بله برای وجود عدم قسم ثالث نیست، ولی دیگه مورد بحث ما نیست. من میخوام ثابت کنیم که قسمت شیء به مستغنی و محتاج قسمت حقیقی است. نمیخوام ثابت کنیم که قسمت به وجود عدم قسمت حقیقی است. نمیخوام بیان کنیم که خلوب و از وجود عدم ممکن نیست زیرا که ثالثی برای این دتا نیست. حرف درست یعنی مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این نیست که میخوام ثابت کنیم مستغنی و محتاج ثالثی ندارد پس قابل نیست که رفع بشه. این دوتا ثالث ندارن و رفعشون ممکن نیست. وجود عدم هم ثالث ندارن، رفعشون ممکن نیست. ولی اون مورد بحث ما که نبود، مورد بحث ما محتاج و غنی بود و اون دیگه نمیشه گفتش که بله اون نمیشه هر دو رو رفع کرد چون قسم سوم ندارن. پس مستغنی و محتاج هم خلوبشون جایز نیست، یعنی رفعشون جایز نیست، خلوبشه از این دسته جایز نیست، هم اجتماعشون جایز نیست، یعنی مشتمل شدن یک شی بر هر دو جایز نیست. خب پس وقتی جمع جایز نبود، خلوب و رفع هم جایز نبود، قسمت می شود قسمت حقیقیه و اقسام رابطهشون هم رابطه اقسام می شود منفصله حقیقیه. انشاءالله برای جلسه های